نام خداوند بخشنده مهربان. کتاب صوتی چهار اثر فلورانس اسکاولشین، فایل صوتی شماره 24. زنهار مضطرب نشوید. از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس مدام به ما گفتند که مضطرب و هراسان نباشیم، نیندوزیم و احتکار نکنیم، زیرا هر انسانی صاحب قدرتی نامرئی و بیکران برای برآوردن هر نیاز است. البته این را هم به ما گفتند که تا به آن ایمان نداشته باشیم نمیتوانیم از این قدرت بهره ببریم. اگر میتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است. البته ایمان آوردن به این قدرت برای آدمی دشوار است، چون نه تنها ایمان را به او تعلیم ندادند، بلکه بی ایمانی را به او آموختند. روزگاری میپنداشتند حکیمانه ترین کلامی که یک انسان میتواند بگوید این است: فقط به چیزی ایمان می آورم که با چشم خود ببینم. علت این بود که در دنیای برون می زیستیم و تنها ظاهر امور را می دیدیم و می اندیشیدیم که همه چیز تصادفی پیش می آید، بی خبر از این که در پس هر معلول علتی است. و این ما هستیم که موتور دستگاه را روشن می کنیم که خیر یا شر را بر سر راهمان قرار می دهد. نمی دانستیم که واژه ها و اندیشه ها نوعی دینامیت هستند که در کمال دقت و فهم و شعور باید به آنها نزدیک شویم و آنها را به کار ببریم. کلمات ناشی از عصبانیت و نفرت یا ترحم و دلسوزی به حال خود را به زبان می آوریم و تازه متحیر می شویم که چرا اینقدر با بد اقبالی مواجه شده ایم و زندگی من دشوار است. پس اکنون چرا به سراغ ایمان نرویم و ایمان را نیازماییم؟ بیایید به این قدرت غیبی الهی توکل کنید و برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با دعا و شکرگزاری خواسته های خود را به خدا عرض کنید. آیا از این ساده تر و سرراست‌تر هم می شود گفت؟ دلشوره و اضطراب برای مردم عادتی مأنوس شده است. قالب‌های فکری کهنه‌ای که برای خود ساخته اید و در ذهن نیمه هوشیارتان نقش کرده اید، چون خرچنگ‌هایی که به ته کشتی می‌چسبند و از آن جدا نمی‌شوند، به ذهن شما چسبیدند و دست از سرتان بر نمی‌دارند. اما هر از گاهی این کشتی ها را در حوضچه تعمیر قرار می دهند تا خرچنگ هایی را که به ته آن چسبیدند بتراشند. پس خرچنگ هایی نیز که به ذهن شما چسبیدند باید همین فرایند را طی کنند و در اینجا حوضچه تعمیر یعنی وضعیتی خطیر. زنی را می شناسم که در سراسر عمرش یک بزدل کامل بود، مخصوصاً هنگامی که پای امور مالی به میان می آمد. از صبح تا شب نگران مسائل مالی بود، تا اینکه یک روز به خود آمد و به این حقیقت پی برد که با این طرز فکر تا چه اندازه خود را محدود کرده و در اسارت نگاه داشته است. پس ناگهان با جهشی عظیم به ایمان رو آورد. به جای اینکه برای رزق و روزی به بیرون بنگرد، به خدا توکل کرد. هرگاه که می‌خواست پولی خرج کند، به ندای دل خود گوش می‌داد و رهنمودهای شهودی خود را دنبال می‌کرد. هر لباسی که به او احساس فقر می‌داد، بیدرنگ به دور می‌انداخت و لباسی تازه می‌خرید که او را از حس ثروت سرشار کند. هرچند پولی بسیار اندک داشت، با این حال یک دهم آن را وقف امور خیریه می‌کرد. در واقع خود را برای تموج نفحاتی نو کوک و آماده می کرد. چندی نگذشت که امور در برون او نیز دگرگون شد، یعنی از زنی که کوچکترین توقعی از او نداشت و صرفاً یکی از دوستان قدیمی خانوادگی بود، $1,000 به ارث برد. چند ماه بعد $1,000 دیگر هدیه گرفت. آنگاه دروازه عظیم رزق و روزی او گشوده شد و هزاران هزار سرازیر شد. او با خزانه غیبی رزق و روزی خود، یعنی با خزانه کل، تماس حاصل کرده بود، یعنی برای برکت و نعمت تنها به خدا چشم دوخته بود. به این دلیل همه راه ها گشوده شدند. آنچه می خواهم بگویم این است که اضطراب و واهمه اش را درباره مسائل مالی از دست داد، یعنی این اعتقاد راسخ را در ذهن نیمه هوشیار خود پدید آورد که روزی رسان خداست، پس روزیش از راه می رسد و ردخور نیز ندارد. آدمی در دست عقل کل به سان ابزاری است که با او کار می کند و مشیت خود را عیان می سازد و مشیت او برای انسان موفقیت و سلامت و سعادت و توانگری است و بیان کامل نفس. اگر می خواهید نمونه هایی از ایمان بیباکانه را به چشم ببینید، به سیرک بروید. سیرک بازان از آن رو می توانند به کارهای شگفت دست بزنند که یقین دارند به انجام آن قادرند و خود را در حال انجام آن می بینند. ایمان یعنی این که بتوانید خود را در حال ستاندن آنچه می‌خواهید ببینید. همه ی زمینی را که می‌بینی به تو خواهم بخشید. تا نتوانید خود را در حال انجام کاری ببینید، محال است بتوانید آن را به انجام برسانید. تا خود را در جایی نبینید، محال است بتوانید خود را در آن مکان یا در آن مقام بیابید. البته منظور مجسم کردن و تصویر ذهنی نیست، زیرا تجسم و تصور فرایندی است ذهنی که معمولاً نتایجی نادرست و محدود به بار می آورد. مراد ما یقین و دریافتی معنوی است، یعنی این احساس که پیشاپیش آنجا هستید و در آن حال یا مقام، یعنی در تموج نفحات یا طیف آرزوهایتان. بسیار تحت تأثیر حکایت فوتبالیستی قرار گرفتم که قهرمان جهان بود. از قرار معلوم یک روز آفتابی که بیخیال در ننوی خود دراز کشیده بود و تاب می‌خورد، مربیش گلایه کنان به سراغ او آمد و گفت: جیم، مرگ من اگر یک ذره دوستم داری یا به خاطر کشورت هم که شده، از توی این ننو بیا بیرون و کاری بکن. جیم هم عاجز از نور آفتاب که توی صورتش میتابید، یک چشمش را باز کرد و گفت: اتفاقا خودم هم در همین فکر بودم و میخواستم دنبالت بفرستم. مربی گفت: عالیه، چه کار میتوانم برایت بکنم؟ جیم جواب داد: اول 25 پا از اینجا فاصله بگیر و بعد علامتی روی زمین بگذار. مربی همین کار را کرد و آنگاه پرسید: خب بعد چه؟ جیم پاسخ داد: هیچی، همین. آنگاه چشم بر هم نهاد و به تاب خوردن ادامه داد. تقریبا پس از 5 دقیقه چشمانش را باز کرد و چند ثانیه ای به علامت چشم دوخت و دوباره چشمانش را بست. مربی فریاد زد: منظورت چیه؟ داری چی کار میکنی؟ جیم نگاهی سرزنش آمیز به او انداخت و گفت: خب معلومه دیگه، دارم پرش طول تمرین میکنم. او آموزش خود را توی یک ننو دید، با دیدن خود در حال پرش طول. جایی که رؤیا نیست، قوم گردن کش میشود. یعنی اگر امید و آرزو نباشد، انسان از تنگ دستی و محدودیت عصیان میکند. اگر رؤیایی در سر نداشته باشید، چه بسا در ظاهر سخت کار کنید و باز هم به جایی نرسید. رؤیا یعنی این که به وضوح ببینید به کجا دارید می روید، یعنی چشمتان را به هدف بدوزید. همه ی کسانی که به کارهایی بزرگ دست زدند و در اموری عظیم توفیق یافتند، همین کار را کردند. جیمز جی هیل که خط راه آهن سراسری شمال را ساخت، گفته بود که پیش از کشیدن خطوط راه آهن، با گوش باطن خود صدای تلق تلق واگن‌های قطار و سوت آن را شنیده بود. البته موانع زیادی سر راهش قرار داشت، اما رؤیایی که در سر داشت چنان دقیق و روشن بود که از آن چشم بر نداشت. یکی از خوش اقبالی هایش این بود که همسرش به او اعتقاد داشت. میگویند برای اینکه رؤیایی به حقیقت بپیوندد دو تن باید حضور داشته باشند. هنری فورد هرگاه از مادر زنش صحبت میکرد میگفت واقعا زن خوبی بود، عجیب به من اعتقاد داشت. هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. اگر به خودتان اعتقاد داشته باشید، دیگران نیز به شما اعتقاد خواهند داشت. اگر به خود و به قدرت خدا که در درون شما به ودیعه گذاشته شده ایمان داشته باشید، ترس و استراب از هم فرو می پاشد. آنگاه پیرامون خود تموجی از یقین و اطمینان پدید می آورید. اما این امر در مورد انسان شهودی صادق است که بدون هدایت الهی حرکت نمی کند و از هیچ الهامی سر نمی پیچد. از این رو همواره در زمان درست، در مکان درست قرار می گیرد. هرچند برای پیروی از شهود اغلب باید شهامتی عظیم داشت. برای درنوردیدن دریاهای ناشناخته باید یک وایکینگ نترس بود. کلود براگدون میگوید شهودی زیستن یعنی چهار بعدی زیستن. راه جادویی شهود شما را از سرزمین مصر یا از خانه بندگی بیرون می آورد. دنبال کردن این راه سحرآمیز در کسب و کار نیز گرانبهاست. مبادا با کسی که در عرصه استدلال قرار دارد الهامی را در میان بگذارید. باشد آنان که گوشی شنوا دارند و رهنمودهای شهودی خود را بشنوند و بیدرنگ اطاعت کنند. بطلبید که خواهید یافت، سؤال کنید که به شما داده خواهد شد. این آیه برای همه صادق است و اگر هنوز تمامی برکات حیات را نستانده ایم، یا از طلبیدن غفلت ورزیده ایم، یا به درستی نخواسته ایم. زیرا کتاب مقدس قانون معنویت را تعلیم می دهد و ما باید این قانون را فرا گیریم و به هنگام کاربرد همه زوایا و جوانب آن را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم دستگاه عظیم طلبیدن و ستاندن را به کار اندازیم. هر دستگاهی برای اینکه خوب کار کند باید روغنکاری شود. ایمان فعال و امید و انتظار دستگاه طلبیدن و ستاندن را منظم و مرتب نگاه می دارد. روغنهای دیگری که موجب بهتر کار کردن این دستگاه می شوند عبارتند از آنچه در عبادت سؤال می کنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. زنهار مضطرب مشوید، مترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید. به یگانه قدوس اهانت نکن و به محض اینکه قانون را دریابید بیدرنگ خواسته شما تحقق می‌یابد. برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با دعا و شکرگزاری خواسته های خود را به خدا عرض کنید. برخی از مردمان آکنده از خشم و نفرت دست به دعا بر می دارند. روزی از زنی نامه ای دریافت کردم که نوشته بود همکنون با خدا یک درد دل حسابی کردم و رک و راست به او گفتم که چه باید بکند. این زن عادت داشت به آدم های دوروبرش فرمان بدهد. اکنون نیز تصور می کرد با زور می تواند خدا را نیز به انجام کاری وادارد. خدا آن خرد لایتناهی است که در درون یکایک ما به ودیع نهاده شده و ما در دست او به سان ابزارهایی هستیم تا او از طریق ما تجلی یابد. اگر به راستی می‌خواهیم که خیر و صلاحمان پیش آید، باید مقاومت را کنار بگذاریم و متوازن و متعادل و آرام باشیم. باید به یاد نگاه داریم که خدا بخشاینده است و ما ستاننده. باید به یاد داشته باشیم که خدا چاره ساز است و وسیله ساز و خود بهتر می داند که از چه راه هدایایش را به ما برساند. آنگاه در می یابیم که درست دعا کردن خود هنری است. باید مشتاقانه خود و خواسته خود را به دست خدا بسپاریم تا هر گونه که خود می‌خواهد و از هر راهی که خودش صلاح می‌داند آرزوی من را برآورده سازد. به محض اینکه مراد دل را با آن خرد لایتناهی در میان می‌گذارید، او راه انجام را می‌داند. منتها باید از سر راه او کنار بروید تا بتواند کار کند. اما اگر برای او تکلیف تعیین کنید که چه بکند و چه نکند، آنگاه راه چاره الهی را مسدود می‌کنید. تازه بعد هم می‌گویید نمی‌دانم چرا دعاهایم هیچگاه برآورده نمی‌شوند. ما باید شیوه آرزوی صمیمانه را که همان دعای خالصانه است بیاموزیم. وقتی از ته دل میگوییم اگر خواستم خواست خدا باشد که بی تردید انجام میپذیرد، اگر نه همسنگ و معادل آن را به من خواهد داد، از هر گونه استراب رها میشویم. مبادا هرگز چیزی را به زور از خدا بخواهید، تنها خواهان آن چیزی باشید که او میخواهد. این را نیز باید بدانیم که چون به قدرت خدا پیوستیم دیگر هیچ چیز نمیتواند ما را شکست بدهد. راه های خدا ماهرانند و شیوه های او مطمئن. کارهای خداوند بزرگ و شگفت است. کار او جلال و کبریایی است. مزمور 23 و مزمور 121 از زیباترین مزامیر کتاب مقدسند و به آدمی احساس ایمنی کامل می بخشند. این مزامیر به دست مردی نوشته شده اند که خود عملکرد قانون معنویت را آزموده بود. اگر به خدایی که در درون ماست یک سر توکل کنیم، هم حمایت و هدایت می کند و هم جزئی ترین نیازهای ما را برآورده می سازد. به علت ترس از دست دادن است که بیشتر مردم آنچرا که از هر چیز دیگر عزیزتر می دارند از دست می دهند. زیرا آنها به جای توکل به حافظ خود، به تمهیدات بیرونی دست می زنند. هرچرا که دوست دارید در لوای قانون حمایت الهی قرار دهید، یعنی آن را به دست خدا بسپارید تا امن و امان بماند. مهمترین قسمت تحقق بخشیدن به خواسته ابراز ایمان بیباکانه است. من پیش روی تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته پشتبندهای آهنین را خواهم برید. البته کتاب مقدس از منازل دلاغاهی سخن میگوید و درهای برنجین و پشتبندهای آهنین همان ترسها و تردیدها و نفرتها و اضطرابهای خود شماست. درهای برنجین و پشتبندهای آهنین را خود ساخته ایم. آنها حاصل خیالات نادرست و زائیده اعتقاد به شر هستند. می گویند یک گله فیل را داخل حصاری نگاهداری می کردند. منتها فیلبانان نمی دانستند چگونه فیلها را داخل حصار نگاه دارند. پس کنار حصار میله ای برافراشتند و پیرامون آن تناب کشیدند. فیلها نیز پنداشتند که نمی توانند از حصار بیرون بیایند. حال آنکه کافی بود پایشان را روی تناب بگذارند و از حصار خارج شوند. اما آنها دچار این توهم بودند که تناب زندانیشان کرده است. مردم نیز دچار همین توهم هستند. ترس و تردید همان تناب است که پیرامون آگاهی آنها کشیده شده و نمیگذارد از این حصار بیرون بیایند و به تفکر روشن گام بگذارند. دید روشن به سان انسانی است که قطب نما هم راه دارد و میداند به کجا می رود. باشد که شهود قطب نمای شما باشد، زیرا همواره شما را از دل جنگل خواهد رهانید. حتی انسانی بی قطب نما که شهود هدایتگرش باشد راه خود را در جنگل خواهد یافت، حتی خواهد توانست در دریا کشتی براند. شهود به شما میگوید پای خود را آن سوی تناب بگذارید. به راستی حیرت انگیز است که چطور مردم مهمترین توانایی خود یعنی شهود را نادیده انگاشتند. همواره پیام یا رهنمود آدمی بر سر راه او قرار دارد. هرچند اکثرا بی اهمیت و احمقانه به نظر می رسند. البته اگر کسی کاملا در عرصه عقل قرار داشته باشد، بیدرنگ آنها را از کف می دهد. اما شاگرد حقیقت گوشی معنوی دارد که بیدرنگ پیامهای معنوی را می گیرد و می داند که فرمانهایش را از لایتناهی می ستاند. کتاب مقدس اغلب از آوازی ملایم و آهسته سخن می گوید که هرچند صدای واقعی نیست، با این حال گاه کلامی روشن را در گوش باطن ثبت می کند. وقتی هدایت می طلبیم و از ذهن استدلالی دست می کشیم، با خزانه کل تمامی معرفتها تماس حاصل می کنیم. آنگاه هرچه که باید بدانیم بر ما آشکار می شود. البته برخی از مردم فطرتاً شهودی هستند و دائما در تماس با خرد لایتناهی یا عقل کل. منتها تفاوت اینجاست که با تکرار عبارات تأکیدی تماس آگاهانه برقرار می‌کنیم. دعا تلفن شماست به خدا و شهود تلفن خداست به شما. چه بسیارند مردمانی که وقتی خدا با آنها تلفن می‌کند تلفنشان مشغول است و از این رو پیام را نمی گیرند. وقتی که دل سرد و خشمگین هستید یا از نفرت آکنده اید، تلفن شما مشغول است. حتما این اصطلاح را شنیده اید که آنقدر عصبانی بودم که چشمم درست نمی دید. این را نیز باید اضافه کنیم که آنقدر عصبانی بودم که گوشم درست نمی شنید. هیجانات منفی صدای شهود را خفه و خاموش می کند. وقتی دچار دلسردی و خشم و نفرت هستید، باید عبارات حقیقت را تکرار کنید تا از جنگل ناامیدی و محدودیت برهید. سوال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سوال کند یابد و کسی که بطلبد دریافت کند. و هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد. آری، بی تردید راه چاره ای وجود دارد. راه را به من بنما. باید از برنامه ریزی و نقشه کشیدن و تدابیر و تمهیدات دست بکشیم و بگذاریم که آن خرد لایتناهی که عقل کل است کار خود را بکند. هرچند قدرت خدا نامرئی است، اما مقاومت ناپذیر است. کوه ها را از جا بلند می کند و پستی ها را بر می افرازد و شکست نمی شناسد. تنها نقش ما این است که برای دریافت عطایا و موهبت های من آماده شویم و از رهنمودهای شهودی خود اطاعت کنیم. پس همکنون از سر راه خرد لایتناهی کنار می رویم.
بیباکی. ای کم ایمانان، چرا هراسانید؟ از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس به آدمی پند دادند که نترسید. ترس تنها دشمن آدمی است، ایمان وارونه است. عیسی مسیح گفت ای کم ایمانان، چرا هراسانید؟ اگر بتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است. داستان یهوه شافات که در عهد عتیق نقل می شود، حکایت فردی است که باران مصائب بر سرش فرو می بارد. اما او همچنان صدای خدا را می شنود که می گوید از این گروه عظیم ترسان و هراسان نباشید، زیرا که جنگ از آن شما نیست، بلکه از آن خداست. در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ کنید. بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود ببینید. ترسان و هراسان مباشید و فردا به مقابل ایشان بیرون روید و خداوند همراه شما خواهد بود. پس یهوه شافات بعضی را معین کرد تا پیش رفته برای خداوند بسرایند و زینت قدوسیت را تسبیح خوانند و گویند خداوند را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. اما دشمنان خود یکدیگر را هلاک کرده بودند و چون به دیدبانی بیابان رسیدند و به سوی آن گروه نظر انداختند، اینک لاشها بر زمین افتاده و احدی رهایی نیافته بود و یهوه شافات با افراد خود برای بردن غنایم آنها آمدند و غنیمت گرانبهای بسیار یافتند و برای خود آنقدر گرفتند که نتوانستند ببرند و غنایم آنقدر زیاد بود که 3 روز سرگرم غارت بودند. البته کتاب مقدس از منازل دلاغاهی و سطوح مختلف هوشیاری سخن میگوید. تردیدها و ترسها و انتقادها و نفرتها تنها دشمنانتان هستند. هرچه اندیشه منفی یک دشمن خطرناک است، چه بسا در ظاهر دچار گرفتاری های بیشمار باشید، اما از این گروه عظیم هراسان مباشید، زیرا که جنگ از آن شما نیست، از آن خداست. تنها خداوند را حمد گویید که رحمت او تا ابدالآباد است. یهوه شافات نه از گروه عظیم دشمن هراسید و نه به ضعف و ناتوانی خود اندیشید. تنها کاری که کرد این بود که همه ی توجه خود را به خدا معطوف ساخت و به محض تسبیح و حمد خداوند، خداوند برای دشمن او کمین گذاشت و آنها پراکنده شدند و خود یکدیگر را نابود کردند. شما نیز با تکرار عبارات حقیقت اندیشه های خصمانه را تار و مار می کنید. آنها که هلاک شدند، ظاهر مخالف امور نیز ناپدید می شود. دیدبانی بیابان بلندترین منزل هوشیاری و آگاهی خودتان است، یعنی ایمان بیباکانه و جایگاه امن و مطمئن خودتان. در آنجا از هرچه اوضاع و شرایط مخالف فرا می روید و جنگ خدا به فتح و پیروزی می رسد. چون یهوه شافات با افرادش برای گرفتن غنایم آمدند، آنقدر چیزهای گرانبها یافتند که نتوانستند ببرند. این بدان معناست که هنگامی که کار خود را تمام و کمال به خدا می سپارید، از هر وضعیت به ظاهر مخالفی برکتهای عظیم به سوی شما سرازیر می شود. خدایت لعنت را برای تو به برکت بدل کرد، چون که خدایت تو را دوست می داشت. کارهای خدا سترگ و شگفت است، زیرا او خرد مطلق است و نمی گذارد که در تدابیرش کوچکترین مداخله پیش آید. برای شخص عادی به راستی که خاموش ایستادن دشوار است. خاموش ایستادن یعنی توازن و تعادل و آرامش خود را حفظ کردن، یعنی اینکه آدم بگذارد عقل کل اداره امور را به دست بگیرد و آنها را بچرخاند و به انجام برساند، یعنی اینکه بگذاریم خدا کار خود را بکند، چون مردم دوست دارند به میانه میدان بیایند و خود کارها را سر و سامان بدهند، که البته جز شکست حاصل دیگری به بار نخواهد آورد. خداوند بارها به انسان گفته است در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ کنید، بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود ببینید. این بدان معناست که از وضعیتی که در آن قرار دارید نگریزید، بیباکانه به پیش بتازید و با شیری که در سر راهتان قرار دارد رویارو شوید تا آن شیر به سگ کوچولوی خرمایی بدل شود. شاعری گفته است شهامت سرشار است از نبوغ و سحر و جادو و اقتدار. در کتاب دانیال نبی می‌خوانیم که وزیران و والیان داریوش به مکر و حیله او را واداشتند تا دانیال را به چاه شیران درافکند، اما خدا فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست تا به او آسیبی نرسانند، زیرا دانیال نترسیده بود و به خدای خود توکل کرده بود. در این داستان می‌بینیم که شیران مطیع و مقهور قدرت معنوی دانیال شدند و از سبوعیت دست کشیدند و به ملایمت روی آوردند. منتها برخی از مردم با قدرت‌های درون خیش در ارتباطند و برخی دیگر از قدرت‌هایی که خداوند به آنها عطا کرده بی‌خبرند. تقریباً هر روز شیری سر راه آدمی قرار می‌گیرد. شیر تنگ دستی، شیر ترس، شیر بی عدالتی، شیر محدودیت، شیر پیشگویی ها و نفوس بد، شیر وحشت و هزاران شیر دیگر. چاره کار این است که بیدرنگ به سوی وضعیتی که از آن می هراسید به پیش بتازید، زیرا اگر از آن وضعیت بگریزید هموار در پیتان خواهد بود و سر راهتان قرار خواهد گرفت. بسیاری از مردم آنچه را که از هر چیز دیگر عزیزتر می دارند از دست می دهند، چون دائم در هراس از دست دادن آن به سر می برند. برای حفظ آن به هر گونه تمهیدات بیرونی دست می زنند. حال آنکه تنها علت از دست دادن آن ترس است که تصویری مخرب در ذهن ایجاد می کند. برای حفظ آنچه می ستایید یا دوست می دارید باید ایمان داشته باشید که آنها در حمایت الهی قرار دارند، پس هیچ چیز نمی تواند به آنها آسیبی برساند. زنی را مثال می آورم که به مردی خوش قیافه که محبوب زنان بیشماری بود دل باخته بود. زن می کوشید نگذارد مرد مورد علاقهش با خانمی که یکی از آشنایانش بود روبرو شود، چون شک نداشت که آن خانم دست به هر کاری خواهد زد تا او را از راه به در کند. یک روز عصر که به تئاتر رفته بود، مرد مورد علاقهش را شانه به شانه آن خانم دید. ظاهراً در یک میهمانی با هم آشنا شده بودند، اما واقعیت این بود که ترس و وحشت زن خالق این وضعیت بود. زنی را می شناختم که 7 فرزند داشت، اما مطمئن بود که همه آنها در حمایت الهی اند. همگی آنها نیز بدون هیچ درد سر بزرگ شدند. روزی همسایه ای سراسیما آمد و گفت بهتر است بچه هایت را صدا کنی، دارند از درخت بالا و پایین می روند، خودشان را خواهند کشت. زن پاسخ داد آنها دارند گرگم به هوا بازی می کنند، اگر آنها را نپایی چیزی پیش نخواهد آمد. و او نیز چون دانیال به آنها پشت کرد تا خدا خود مراقبشان باشد. آدم عادی پیوسته در حال نفرت و مقاومت و ندامت هست. از هر کس که می شناسد و نمی شناسد نفرت به دل دارد. از صبح تا شام با همه چیز می ستیزد. از هر چه که به انجام رسانده و از هر چه که به انجام نرسانده پشیمان است و دوستان خود را به سطوح می آورد، زیرا که در اکنون اعجاب انگیز زندگی نمی کند. در نتیجه همه فرصتهای بازی زندگی را مفت می بازد. سر نترس داشتن و یک سر در لحظه حال زیستن یعنی بهشت. باید در صرف آنچه داریم نترس باشیم و بدانیم که فراوانی های افلاک پشتوانه ماست. می دانیم که ایمان دلیرانه و کلام به زبان آمده این خزانه عظیم را می گشاید. 1000 سال پیش در مصر از قدرت کلمه و نفوذ کلام با خبر بودند. در کتاب مقدس می خوانیم اینک من همه چیزها را تازه خواهم کرد. به یمن کلام حقیقت می توانیم به ذهن و تن و امور خود تازگی ببخشیم. وقتی هرچه ترس از میان برخاست، صاحب حیاتی جادویی می شویم. آنگاه چون یهوه شافات بی باکانه به پیش می تازیم و می خوانیم خداوند را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. آنگاه در دیدبانی بلند آگاهی خود خاموش می ایستیم و نجات خداوند را به چشم می بینیم. مسیحیت بر اساس ایمان بنا شده است. ایمان به انسان یقین می بخشد که جز خیر و صلاح او پیش نمی آید. چه بسا آدمی در ظاهر دچار گرفتاری های بیشمار باشد، اما اگر صاحب این یقین باشد، ایمان او بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و راهی برای تجلی سلامت و ثروت و سعادت یا هر چه بخواهد می گشاید. هر انسانی صاحب خزانه غیبی عظیم و بیکرانی است و پیش از آن که بخوانند من پاسخ خواهم داد و پیش از آن که سخن گویند من خواهم شنید. این خزانه در انتظار است تا به وسیله ایمان و کلام به زبان آمده و رها شود و چون آبشار فرو بارد. آنگاه در می‌یابیم که عیسی و مسیح علمی بسیار دقیق را تعلیم می‌داده است. در نمایشگاه جهانی در ساختمان ادیسون، دورنمایی از شهر نیویورک را در تاریکی غروب به نمایش گذاشته بودند. دقیقاً لحظه ای که چراغ‌ها روشن می‌شوند و هزاران نقطه نورانی می‌آفرینند. مرد راهنما می‌گفت: همه شهر با فشار یک دکمه و با یک حرکت دست روشن می‌شود. ادیسون مردی بود که به قانون الکتریسیته ایمان داشت. او می‌دانست که اگر این نیرو تجهیز و هدایت شود، چه ها می‌تواند بکند. گویی الکتریسیته هوش ویژه خود را داشت. او پس از سالها شکیبایی و جذبه عاشقانه در کار، دستگاه دینامی اختراع کرد که از طریق آن الکتریسیته ایجاد می کرد. اکنون این نیرو سراسر جهان را روشن می کند، چون مجهز و هدایت شده است. عیسی مسیح نیز دقیقا همین کار را کرد، یعنی تجهیز و هدایت اندیشه را به آدمی آموخت. او می دانست که ترس همان اندازه خطرناک است که نیروی برق کنترل نشده. پس واژه ها و اندیشه ها را باید با فهم و شعور به کار گرفت. تخیل کارگاه آدمی است. پس به خیالی آشفته که سر به شورش برمی دارد و تصاویر ترس و دلهوره را نقش می کند، همان اندازه می توان اطمینان کرد که بخواهیم بر اسبی سرکش سوار شویم. ما در زمانی تردید و ترس به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. به ما گفته بودند که عصر معجزه ها به پایان رسیده و باید در انتظار بدتر از اینها باشیم. به ریش آدم خوشبین می خندیدند. یکی از کلمات قصار این بود: بدبین کسی است که با خوشبین زندگی می کند. گفته این نظیر سیب های لکه‌دار را اول بخور. این جمله را اوج حکمت می پنداشتند، بی خبر از این که با گوش دادن به این اندرز هرگز دستشان به سیب بی لکه نمی رسید، چون هرگاه که سراغ سیبهای سالم می رفتند، آنها نیز لکه دار شده بودند. و چه دنیای زیبایی بود اگر هراس و استراب ریشه کن می شد. این دو قلوهای دلواپسی و استراب آدمیان را به اسارت کشیدند و ویرانگران سلامت و ثروت و سعادتند. رهایی از ترس یک راه بیشتر ندارد. تبدیل ترس به ایمان. زیرا ترس ضد ایمان است. ای کم ایمانان، چرا هراسانید؟ این کلام در قرنهای متمادی تنین می افکند. عیسی مسیح تعلیم داد که اگر آدمی بتواند ایمان آورد، میتواند برای هدایت و حمایت و برکت به پدری که در درون خود او، یعنی در درون همه انسان هاست، توکل کند. عیسی مسیح برای متقاعد کردن پیروانش بارها این قدرت الهی را نشان داد. از خزانه غیبی قرص های نان و ماهی ها بیرون کشید، مرده را از زمین برخیزاند، از دهان ماهی ها پول گرفت و به آنها گفت: هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من می کنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می روم. می دانیم که او علمی دقیق را تعلیم می داد، علم ذهن و قدرت اندیشه و نفوذ کلام. البته باید ایمان داشت، زیرا ایمان است که آرمان را در ذهن نیمه هوشیار نقش می کند. و به محض اینکه آرمانی در ذهن نیمه هوشیار ثبت شود، باید به تحقق درآید. به همین دلیل عیسی مسیح به مردم می گفت که اگر بتوانند ایمان بیاورند، همه چیز میسر است. اما چگونه از شر این استراب که می توانیم ضد ایمان بخوانیمش باید رها شویم؟ برای خونسا کردن آن یک راه بیشتر نداریم. پیش تاختن به سوی آنچه از آن هراسانیم. مردی همه پول خود را گم کرده و در محله ای فقیر نشین زندگی می کرد و همه دوروبری هایش تنگ دست بودند و خود نیز می ترسید پول ناچیزی را که داشت خرج کند، چون همه داراییش بیش از 5 دلار نبود. کوشیده بود کاری پیدا کند، اما همه او را از سر باز کرده بودند. یک روز صبح که بیدار شده بود، تا باز از سر دلتنگی با یک روز دیگر تنگ دستی و ناامیدی دست به گریبان شود، ناگهان به دلش افتاد که به یک مسابقه اسب دوانی برود. البته به اندازه همه دار و ندارش خرج برمی داشت، اما از این اشتیاق لبریز بود که یک بار دیگر با مردم غنی و کامیاب هم نشین شود. از آن محیط محدود به تنگ آمده بود، پس بیباکانه آنچرا که داشت برای بلیت مسابقه اسب دوانی پرداخت. در آنجا به دوستی قدیمی برخورد کرد که گفت: سلام جیم، این همه مدت کجا بودی؟ و پیش از این که مسابقه تمام شود، دوست قدیمی در کارخانه از شغل بسیار خوبی به او داد. گواهی دل و گرایش بیباکانش به پول او را در تموجی تازه از موفقیت قرار داد. این عادت را در خود بپرورانید که با جهشی عظیم به سوی ایمان بروید، چون نتایجی اعجاب انگیز خواهد داشت. همانطور که پیشتر اشاره کردم، به سیرک بازان که حرکاتی شگفت را به انجام می رسانند به دیده ی حیرت می نگریم. این سیرک بازان ایمان دارند که به انجام این اعمال قادرند و خود را در حال انجام آن می بینند. محال است بتوانید دست به کاری بزنید اگر خودتان را در حال انجام آن نبینید. همه ی این کارهای عجیب حاصل توازن و تعادل و آرامش است. میزان موفقیت و سعادت هر کس بستگی مستقیم به میزان تعادل و توازن او دارد. توکل به خدا چون راه رفتن روی سیم شل است. تردید و ترس سبب می شود که تعادل و توازن خود را از دست بدهید و به ورطه تنگ دستی و محدودیت بیفتید. البته اشکالی ندارد، چون توکل به خدا نیز مانند سیرک بازی تمرین می خواهد. مهم نیست که چند بار شکست بخورید، دیگر بار برخیزید و از نو آغاز کنید. چندی نخواهد گذشت که توازن و تعادل برایتان به صورت عادت در خواهد آمد. آنگاه مالک کل عالم خواهید شد و شادمانه به درون ملکوت خیش گام خواهید نهاد. ظاهراً همه سیرک بازان به رغم دشواری کارشان به آن عشق می‌ورزند. گروه سیرک بازان به بازی ادامه می دهد و مردم هل هل کنان کف می زنند و آنها تبسمی آرام به لب می آورند. اما به یاد داشته باشید که وقتی تمرین می کردند از موسیقی و تشویق تماشاچیان خبری نبود. توازن و تعادل و هماهنگی کلیدهای موفقیت و سعادت هستند. هنگامی که ناهماهنگ هستید، بیرون از طیف یا حلقه خوش اقبالی قرار دارید. در کتاب مقدس می خوانیم: برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با دعا و شکرگزاری خواسته های خود را به خدا عرض کنید. این کار بی تردید تدبیری است اعجاب انگیز و تماماً به مصلحت آدمی. انسان رها از هر چه دلنگرانی و ترس، با شکر گذاری می طلبد و خیر و صلاحش به او عطا می شود. پیروزی و توفیق. پیروزی و توفیق دو کلمه اعجاب انگیزند. آنگاه که دریابیم واژه‌ها و اندیشه‌ها گونه ای رادیواکتیویته هستند، آن کلماتی را که می‌خواهیم تبلور یابند و به عینیت درآیند در کمال دقت برمی‌گزینیم. زندگی یک جدول کلمات متقاطع است. واژه درست پاسخ مورد نیاز را در اختیارتان می‌نهد. بسیاری از مردم به هنگام گفتگو کلماتی مخرب را ادا می‌کنند. مثلا می‌گویند: ورشکست شدم، کمرم شکست، یا مریضم، جانم به لب رسیده و از این قبیل. اما به یاد داشته باشید که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد، زیرا کلامتان بی ثمر باز نخواهد گشت و آنچه را که خواستید به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستاده اید کامران خواهید شد. پس کلام خود را عوض کنید تا جهان شما دگرگون شود، زیرا کلامتان جهانتان است. می‌بینیم مردم با چه دقتی غذای خود را انتخاب می‌کنند. اکنون همه دنیا کالری آگاهی دارد و در مصرف آن کمال احتیاط را به خرج می‌دهد. مردم دیگر کیک و شیرینی و مواد نشاسته‌ای و بیف استیک و سیب زمینی و پای و دسر و این جور چیزها نمی‌خورند یا برای صبحانه سه فنجان قهوه نمی‌نوشند. برای کاستن وزن به نان توست شده و آب پرتقال پناه می‌برند. چون این دقتی مستلزم انضباطی شدید است، منتها چون نتیجه دارد و نتیجه اش نیز عالی است، مردم به آن تن می دهند. پس چرا رژیم کلمات درست نگیریم؟ به راستی نیز که واژه های خود را می خوریم. ارزش تکرار عبارات های تأکیدی نیز در همین است، یعنی در کمال سنجیدگی آرمانی سازنده را در هوشیاری خود نقش می کنیم. چه بسا آگاهیتان مملو از تصاویر مخرب باشد، اما با تکرار عبارات حقیقت این قالب‌های فکری منفی از هم خواهد پاشید. این قالب‌های تفکر منفی زائیده خیالات نادرست خودتانند. چه بسا از کودکی به شما آموختند که زندگی دشوار است و خوشبختی ناپایدار و دنیا به کسی وفا نمی‌کند. از آنجا که این آرمان‌ها در ذهن نیمه هوشیارتان نقش بستند، چاره ای نیست جز این که در برون نیز جلوه‌گر شوند. آنگاه می‌بینید دنیا دقیقاً همان شکلی را دارد که از کودکی به شما گفتند، اما با وقوف به حقیقت همه این تصاویر را می‌توان دگرگون ساخت. زیرا به راستی نیز که جز تصاویر نیستند، تصاویری که اگر معتقدات ذهن نیمه هوشیارتان دگرگون شود، آنها نیز دگرگون می‌شوند. هنگام سخن گفتن از نفوذ کلام برای مردم به آنها میگویم که واژه‌ها و اندیشه‌ها نوعی رادیواکتیویته هستند که بی ثمر باز نمیگردند و آنچه را که خواسته اید برآورده میکنند. میپرسند یعنی واقعا به همین راحتی؟ بسیاری از مردم مطالبی را دوست دارند که آنقدر دشوار باشد که نتوانند بفهمند. شاید به همین دلیل تعالیم عیسی مسیح که به طرز حیرت‌آوری ساده بود پس از چند سالی از یادها رفت. مردم آیین و رسومی را به جای می آورند که تنها نیمی از آن را می فهمند. اما اکنون در قرن بیستم رازها و اسرار نهان فاش می شوند و ما مسیحیت اصیل را باز می یابیم. آنچه در عبادت می خواهید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. می دانیم که اعتقادات یا انتظارات ما بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارند و اجرا می شوند. این را نیز می توانیم بگوییم که اگر بدون ایمان به طلبید نخواهید ستاند، زیرا ایمان است که امید و انتظار می آفریند. عیسی مسیح این خرد لایتناهی را که آدمی برکت خود را از خزانه او می سداند پدر آسمانی خوانده است و او را پدری مهربان وصف کرده که در درون یکایک ماست و مشتاق این که رحمت خود را بر سر فرزندانش فرو بارد. ترسان مباشید ای گله کوچک که خواست پدر شماست که ملکوت را به شما عطا فرماید. او به مردم آموخت که قانون خدا قانون محبت و نیک خواهی است. همسایه خود را چون خیشتن محبت نما و آنچه به خود روا نداری به دیگران روا مدار، زیرا هر گونه تخطی از قانون محبت در جریان این الکتریسیته اتصالی پدید می آورد و راه خیانتکاران سخت است. خداوند و قانون عوض نمی شود. مشیت الهی دگرگونی ناپذیر و ثابت است. زنی پریشان و سراسیمه نزدم آمد و گفت سال هاست که این ترس در دلش رخنه کرده است که حتی اگر به آرزویش برسد ممکن است چیزی پیش بیاید و مراد دلش را از او بستانند. به او گفتم مشیت الهی زندگی تو آرمانی کامل و تمام عیار در ذهن الهی است، پس احدی قادر نیست آن را نابود کند. گویی باری سنگین از دوشش برداشته شد و پس از سال ها برای نخستین بار احساس شادمانی و رهایی کرد. حق را بشناس تا حق تو را برهاند، چون در درون خود احساس رهایی کردی، چندی نخواهد گذشت که در برون نیز رهایی متجلی خواهد شد. این خرد لایتناهی همان نیرویی است که به محض بر زبان آوردن کلام لازم آدمی با آن یگانه می شود. عقل کل مشتاق است که آرزوی انسان را برآورده سازد. هرچند باید از سر راه او کنار روی و میدان عمل را به او بسپاری. اگر فعالیت الهی در تن شما به کار افتد، سلامت می آورد. تنها یک مریض وجود دارد، احتقان، و یک علاج، جریان. احتقان یعنی راکد ماندن، عامه به آن می گویند در گل گیر کردن. فکری تازه آدم را از گل بیرون می آورد. ما باید خود را از چاله تفکر منفی برهانیم. کلمه شور و شوق در فرهنگ لغت موضوع الهام یا مجذوب و شیفته خدایان توصیف شده است. شور و شوق آتش الهی است و در دیگران نیز شور و شوق برمی انگیزد. برای اینکه فروشنده خوبی باشید، باید برای کالاهایی که می فروشید شور و شوق داشته باشید. اگر از کارتان خوشتان نیاید یا از آن خسته شده باشید، این آتش می افسرد و دیگران نیز مشتاق نخواهند شد. زنی برای موفقیت در کسب و کار نزدم آمد و گفت: مغازه ای دارم که معمولا خالی است و رنگ مشتری به خود نمی بیند. به خودم زحمت نمی دهم که از سر صبح بازش کنم. فایدهش چیست؟ پاسخ دادم: البته تا لحظه ای که چنین احساسی داشته باشی نمیتواند فایده داشته باشد، چون تو مردم را فراری میدهی. خودت برای چیزهایی که باید بفروشی شور و شوق پیدا کن. به وجود خود نیز با اشتیاق نگاه کن. منظورم اشتیاق برای آن قدرت الهی است که در درون توست و در انتظار شکوفایی. صبح زود بیدار شو و مغازت را باز کن. آنگاه خواهی دید با چه جمعیت بزرگی مواجه خواهی شد. زن که به هیجان آمده و امیدوار شده بود بیدرنگ به سوی مغازه‌اش شتافت و مردم نیز بیرون در منتظر بودند و سراسر روز مدام به مغازه هجوم می آوردند. مردم اغلب به من می گویند کسب و کارم را درست کن. من نیز می گویم نه، خودت را درست خواهم کرد، چون تو سازنده کسب و کارت هستی. چگونگی اندیشه شما نه تنها در کالایی که می فروشید نفوذ می کند، بلکه بر جزئیات اوضاع و شرایط آن نیز اثر می گذارد. عیسی مسیح برای پیامی که باید به پدر درون هر انسان می رساند از شور و شوق الهی سرشار بود. برای ایمان نیز شور و شوق داشت. او به مردم گفت: اگر چیزی به اسم من طلب کنید، من آن را به جا خواهم آورد. پیام او پیام دعا و اجابت بود، پیام طلبیدن و ستاندن. به مردم آموخت چگونه قانون معنویت را رعایت کنند. آنچه در عبادت سؤال می کنید، یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. و ای کم ایمانان، چرا هراسانید؟ پس از 2000 سال دیگر بار آتش الهی او در دلاغاهی شاگردان حقیقت بر می افروزد. ما در یک رنسانس مسیحیت به سر می بریم، در حال تولدی تازه. آنچه او تعلیم می داد یک اصل کلی بدون آیین و تشریفات بود. می بینیم که صاحبان همه ادیان و از هر آیین و فرقه به نهضت حقیقت روی می آورند، زیرا این پیوستن آنها را از کلیسا یا معابدشان جدا نمی کند. چه بسیار روحانیونی که اکنون همان مطالبی را آموزش می دهند که معمولا استادان ما بعد و طبیع تعلیم می دهند. و عیسی مسیح بزرگترین استاد ما بعد و طبیع است، زیرا اصول خود را به اثبات رسانیده و معجزات خود را به عینیت درآورده است و 12 شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند. نزدیک 300 سال پیام او بر جای ماند، اما بعد آتش الهی او خاموش شد و دیگر کلام او را شفا خواهم داد از دهانی شنیده نشد. یک مشت آداب و رسوم جای آن اصالت را گرفت اکنون دیگر بار می‌بینیم که مردم به این مراکز حقیقت می‌آیند تا شفا و برکت و سعادت یابند. اکنون دیگر آنها آموخته‌اند که درست دعا کنند و از ایمانی فهیم برخوردار باشند. زنی ماجرای مستجاب شدن دعایش را برایم حکایت کرد. از پسرش نامه ای رسیده بود، حاکی از این که در رابطه با کارش با اتومبیل خود به جنوب کالیفرنیا سفر می کند. زن در روزنامه صبح این خبر را خواند که آنجا سیل آمده است. پس بیدرنگ دست به دعا برداشت و حمایت الهی طلبید. بیدرنگ احساس ایمنی کرد. دیگر یقین داشت که پسرش حمایت خواهد شد. چندی نگذشت که پسرش تلفن کرد تا بگوید کاری پیش آمده و دیگر نمیتواند به سفر برود. و آن کار فعلا به تأخیر افتاده است. اگر پسرش به سفر می رفت، در منطقه سیل زده قرار می گرفت. وقتی دعای ما مستجاب می شود، شور و شوق الهی به ما دست می دهد و ما آن را تجلی می خوانیم، که یعنی به نمایش در آوردن حقیقت و رهایی از هر نوع محدودیت. مزمور 24 یکی از پرشورترین مزامیر حمد و ثناست. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوندی که در جنگ جبار است. درها و دروازه ها نماد آگاهی آدمی است. چون دلاگاهیتان برافراشته شود، یا هوشیاری برتر یا خدایی که در درون شماست تماس حاصل کنید و پادشاه جلال وارد می شود. این پادشاه جلال بارهایتان را بر می دارد و پیکارهایتان را به پیروزی می رساند و مشکلاتتان را حل می کند. شخص عادی نمی تواند بگذارد که پادشاه جلال وارد شود، چون تردیدها و ترسهایش درها و دروازه ها را قفل نگاه می دارد و نمی گذارند خیر و صلاح او متجلی شود. شاگردی وضعیتی را برایم تعریف کرد که با تفکر منفی خود آن را پدید آورده بود. به جمعی دوستان دعوت شده بود که برایش اهمیت بسیار داشت که حتما به آنجا برود، چون دوستان قدیمی همه جمع بودند. مدام به خودش می گفت ای کاش چیزی پیش نیاید که نتوانم بروم. روز موعود فرا رسید و او با سردردی وحشتناک از خواب بیدار شد. گهگاه این سردردهای مزمن که چند روز او را از پا می انداخت به سراغش می آمد. اما سالها بود که دیگر سردرد نگرفته بود. نگرانی و هراس و دلهوری خود او چون این وضعیتی ایجاد کرده بود. به من تلفن کرد و پرسید علاجم می کنی تا شب بتوانم به مهمانی بروم؟ گفتم البته، هیچ چیز نمی تواند در طرح کامل الهی دخالت کند. پس کلام را ادا کردم و برای او شفا طلبیدم. بعدها برایم تعریف کرد که چه معجزه‌ای رخ داده بود. گفت با اینکه حال خوشی نداشت، خود را برای مهمانی آماده کرد. جواهراتش را مرتب کرد. لباسش را اتو کشید و با اینکه قادر به حرکت نبود، به یکایک جزئیات رسیدگی کرد. اواخر بعد از ظهر بود که ناگهان حال عجیبی به او دست داد. انگار پرده ای از روی آگاهیش برداشته شد و خود را سر حال احساس کرد. به مهمانی رفت و خیلی هم به او خوش گذشت. البته معتقدم که شفا و درمان بسیار سریع تر از آنچه او گفت میتوانست پیش بیاید، چون او چنین خواسته بود که میخواهم تا شب حالم خوب بشود. پس این خود ما هستیم که مدام خود را محدود میکنیم. او باید میگفت میخواهم همین الان خوب بشود. در این صورت دیگر لازم نبود سردردش تا شب طول بکشد، زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. مردی را می شناختم که به هر جا می رفت مرکز توجه آنجا بود، چون همیشه برای همه چیز شور و اشتیاق داشت. از کفش و لباس گرفته تا هر موضوع دیگر، وجودش همه را مشتاق می کرد تا همان چیزهایی را که او داشت بخرند. البته نه چشم داشتی داشت و نه منفعت مادی به او می رسید، صرفاً طبیعتی پرشور داشت. یکی گفته است اگر می خواهید جالب توجه به نظر بیایید، به چیزی علاقمند باشید. انسان علاقمند یعنی انسان پر شور و شوق. اغلب می شنویم که مردم می پرسند به من بگو تو به چه چیزی علاقمندی؟ مردم زیادی هستند که خود دلبستگی چندانی به چیزی ندارند، اما کنجکاوند بدانند که دیگران چه می کنند. معمولاً این گونه افراد از سر صبح تا آخر شب رادیوی خود را روشن می گذارند. دقیقه ای بدون سرگرمی نمی توانند زندگی کنند و کارهای خودشان چندان شور و نشاطی به آنها نمی بخشد. یک بار زنی به من گفت عاشق این هستم که از کار مردم سر در بیاورم. دلخوشی زندگیش غیبت و سخنچینی بود. جملاتی که به کار می برد این طور شروع می شد که راستی به من گفتن که تازگی فهمیدم که یا شنیدم که شاید نیازی نباشد که بگویم اکنون تاوان کارمایی خود را پس می دهد. چون بدبختی بزرگی برایش پیش آمده و همه مردم از جزئیات زندگی خود او باخبر شدند. غفلت از امور خود و کنجکاوی بیهوده در کارهای دیگران کاری بسیار خطرناک است. همه ما باید سرمان به کار خودمان باشد و سرگرم کمال خیش. با این حال در کمال مهربانی باید نسبت به حال دیگران علاقمند باشیم. دل سردی هایی را که برایتان پیش می آید به شگفتی های شادی بخش بدل کنید تا منتهای استفاده را از آنها کرده باشید. هرچه شکست را به موفقیت و هرچه کدورت را به عفو و بخشایش و هرچه بی عدالتی را به عدالت بدل کنید. آنگاه برای کمال بخشیدن به زندگی خود آنقدر سرگرم خواهید شد که فرصتی برای کنجکاوی یا مداخله در کار مردم پیدا نمی کنید. عیسی مسیح با انجام معجزات و شفای بیماران و برخیزاندن مرده در گروهی عظیم شور و اشتیاق بسیار برانگیخت. قومی که در ظلمت به سر می بردند نوری عظیم دیدند. به آن شاگردان که صیاد بودند گفت در پی من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم. او همه جا می گشت و هر مرض و هر درد قوم را شفا می داد. و نام او در همه جا شهرت یافت و جمیع مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید و گروهی بسیار از همه جا آمدند و در پی او روانه شدند. ما نیز هنگامی که این آیات را می‌خوانیم شور و اشتیاق آن گروه عظیم را در خود احساس می‌کنیم. برای او انجام هر کاری میسر بود، زیرا که می دانست او و پدر یکی هستند. با دلی سرشار از اشتیاق الهی برای آنچه که دارم برکت می طلبم و با شگفتی به فزونی آنها می نگرم. پایان کتاب.
تهیه شده در مجموعه آموزشی فوتوفن.